أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از شمارش اون نعمتهایی که خدای سبحان بهشون مرحمت کرده است و شمارش اصول و فصولی که در این مقدمه مطرح است، شرایط تعلم و فراگیری این علم رو ذکر کرده است که این علم نصیب کسی می شود که هم از در استعداد هوشمند باشد و از در وارستگی انسان پارسا باشد، زیرا نتیجه این علم آن است که بتواند حقایق را مشاهده کند، نه اینکه بتواند فقط بفهمد. اگر فهمیدن باشد، همون استعداد و هوشیاری کافی است، و اما اگر مشاهده باشد، استعداد و هوشیاری یکی از دو شرط است. شرط دیگر که طهارت ضمیر باشد حاصل نیست. بنابراین کسی از این علم استفاده می کند که هم از نظر عقل نظری هوشمند باشد و هم از نظر عقل عملی وارسته باشد. این مطلب رو که ذکر کردن اونگاه می پردازن به این که یکی از بهترین و برجسته ترین شرایط شروع در این رشته آن است که انسان در صراط مستقیم باشد، از افراط و تفریط بر حذر باشد، نه دوستی باشد که این مسائل را با دید دوستی بنگرد و هرچه که در این کتاب ها آمده حق بداند، و نه دشمنی باشد که مطالب را با دید عداوت بنگرد و هرچه مخالف با ظاهر بود ترد کند، بلکه طوری باشد که اگر چیزی مطابق با عقل قطعی و سنت قطعی بود بپذیرد، و اگر عقل قطعی یا سنت قطعی او را ترد نکردن ولی مشاهده اهل معنا او را تایید کردن هم رد نکند، و این معنا را مطمئن باشد که علم تنها اون نیست که خود او فهمید یا هم سلک های او فهمیدن، مؤمن باشد که که فوق کل ذی علم علیم. اگر به این اصل معتقد بود که فوق کل ذی علم علیم، اونگاه نه میگوید حق همان است که من فهمیدم، نه میگوید حق همان است که هم رشته های من و هم سلک های من فهمیدن. ممکن است حق چیزی باشد که نه انسان به او پی برد و نه هم رشته های او به او پی برده باشند. ممکن است مشهور بین یک قوم هم خلاف اون باشد. اگر این مسئله را پذیرفت که فوق کل ذی علم علیم، اونگاه با خفض جناح وارد این مسائل می شود. بعدن می فرماد به این که شرط اساسی همین است، و اگر چیزی دیگری به نام موافقت عقل یا موافقت نقل مطرح است، اونا تأیید است، نه شرط اساسی و رکن. رکن اساسی آن است که انسان منصف و عادل باشد و از ضمیر طاهری برخوردار باشد. این رکن اساسی است، و اگر این مطالب را احیانا با ادله عقلیه تأیید میکنند یا با ادله نقلی تأیید میکنند، برای آن است که اون که از این مسائل محجوب است، با این مسائل به وسیله دلیل عقلی اگر رشته او عقلیات است، و به وسیله دلیل نقلی اگر رشته او نقلیات است، مأنوس بشود. ما نیازی نداریم که مشهوداتمون را مبرهم یا مسند به نقل کنیم. حکیم ناچار است براهین اقام کند که خدا عادل است، و چون خدا عادل است در این دنیا بدان به کیفر اعمالشون نمی رسند، پس یک نشعه هست که در اون نشعه به حساب ها رسیده می شود و اون بهشت و جهنمی دارد. اما ما که بهشت را می بینیم و جهنم را می بینیم، این نیازی به استدلال ندارد. یا متکلم و محدث ناچار است به عزلفت الجنت للمتقین یا اعدت للکافرین درباره جهنم استدلال کند به عنوان یک سند نقلی، ولی کسی که مانند حارثه ابن مالک میگوید من جهنم و اهلش یا بهشت و اهلش را میبینم، این چه نیازی به استدلال دارد؟ استدلال چه نقلی چه عقلی در رشته های مسائل شهودی جز تأیید نقش دیگری ندارد. یا اگر هست امیر سلام الله علیه فرماد اینی ارا نور الوحی و اشم ریح النبوه، اونطور که در خطبه قاصعه هست، فرمود من نور وحی را میبینم و ریح نبوت را با شامم استشمام میکنم. کسی که نبوت را مشاهده میکند و نور رسالت را مشاهده میکند، این چه احتیاج دارد که برای او برهان قائم کنی که بشر مدنی به طبع است و بدون قانون نمیشود و قانونگذار باید ماورای طبیعی باشد نه طبیعی. بنابراین نبوت عامه را از این قانون بخواهید برش ثابت کنید. آری، اون کسی که نه جهنم را میبیند نه بهشت میبیند نه نور وحی و رسالت را میبیند و فوق همه اینها نه به جای رسیده است که بگوید ما کنتو اعبد ربن لم اره، باید برای این با برهانهای حدوث یا حرکت یا امکان یا نظم و مانند اون مبدا اثبات بشود و از راه عدل خدای سبحان معاد اثبات بشود و مانند اون. پس راه تنها راه نقل یا عقل نیست. راه نقل یا راه عقل برای کسی که اهل بصیرت نیست راه است، ولی اگر کسی بتواند با مشاهده حقایق را بنگرد، عقل برای او تأیید است، نقل برای او تأیید است. اونگاه عقل و نقل دستیار کار اوست و به عقل و به نقل بها می دهد. بسیاری از حقایق هست که وقتی انسان با اونا اونس پیدا کرد، در نحوه استظهارش از احادیث فرق روشنی پیدا می شود یا در نحوه تفکر عقلی او یه فرق ممتازی پیدا می شود. بنابراین عمده همون طهارت ضمیر است و ایمان، وگرنه با استدلال عقلی آشنا بودن یا با استدلال نقلی آشنا بودن، اینها به عنوان دستیاری و تأیید است.
اینطور قرار شد که برای صحت اطمینان به درستی تطبیق باید بعد از اون حالت استدلال بکنیم.
بله.
با این حرف میسازه؟
البته وقتی که اون حالت به حالت عادی برگشت، سهو بعد المحو دست داد، اونگاه هست انسان با این براهین عقلی با تطبیق کنند و الا در خود اون حال این حرف ها راه نداره. و اگر بله، و اگر کسی دائما در همون حال بود، بازم دیگه نیاز نداره. این تتمه اون مقدمه کوتاه رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود نه تنها اصحاب و قدوه فضلا به نظر صحیح بنگرن، بلکه به کل ناظرین فیه، چه اصحاب مخادیم و کرام، چه قدوه فضلای انام، چه هر بیننده دیگری نظر بکند در این کتاب، به عین الانصاف تارکن طریق الجور و الاعتصاف، نه مفرط باشد و نه مفرط. از لا یستفیدو به هازن نوع من العلم الا من تنور باطنه بالفهم و جانب طریق الجدل و نظر به نظر من انصف و عدل و انعزل عن شبهات الوهم الموقع فی الخطاء و الخلل و تحر الباطن عن دنس الاغیار و توجه الى الله الواحد القهار. که این شرایط بخش از اینها به حکمت نظری برمیگردد و اون هوشمندی و پرهیز از راه جدل و مانند آن است و تفکر عقلی داشتن و از وهم و خیال منزه بودن که از محدوده مغالطه بیرون برود. وقتی از محدوده وهم بیرون رفت، دیگر نه ما لیس به حق جای حق می نشیند، نه ما لیس به جدل جای جدل می نشیند، نه ما لیس به برهان جای برهان می نشیند مانند آن. قهرن نه غالط فی نفس است نه مغالط غیر. همین که از محدوده وهم و خیال بیرون رفت، از مغالطه نجات پیدا کرد. وقتی از مغالطه نجات پیدا کرد، هوشش می شود هوش عقلی، پس حقایق را درست تعقل می کند. این در بعد عقل نظری. از لا یستفیدو به هازن نوع من العلم، مگر کسی که هم در بعد نظر هم در بعد عمل نورانی باشد. بعضی از علوم است مثل علوم تجربی و علوم مادی که یستوی فیه البر و الفاجر. این چه نیست که علوم تجربی در او تقوا شرط باشد، علوم مادی در او عدل شرط باشد، این چنین نیست. بعضی از علوم دیگر است که سبقه آخرت دارد ولی سبقه دنیایی او هم کم نیست. باز هم ممکن است یک انسانی که از طهارت ضمیر اونچنان که باید برخوردار نیست باز از این علم استفاده کند. اما این گونه از علوم که باید انسان حق را ببیند و مشاهده کند، این چاره جز ضمیم شدن عقل عملی به عقل نظری نیست. لذا فرمود الا من تنور باطنه بالفهم و جانب طریق الجدل، یعنی تفکرش عقلی باشد، با برهان سخن بگوید، بدون حق نپذیرد و بدون حق نفی نکند و راه جدال را پیش نگیرد که برای حق خود باطل دیگری را بپذیرد یا حق دیگری را نفی کند. و نظر به نظر من انصفه و عدل، عادلانه و منصفانه این مسائل را بررسی کند. و نظر ان شبهات الوهم، اونچه که وهم راه دارد از اون منزعزل و جدا باشد، که این وهم انسان را در اشتباه و خلل می اندازد. همه مغالطات به دخالت وهم است. اونجا که مغالطه است نقش مستقیم وهم پیداست و اگر جایی وهم حضور نداشت هیچ یک از اون اقسام مغالطه راه ندارد. اینها نشانه بعد عقل نظری و طرز تفکر عقلی است. از لحاظ عقل عملی، همون عقلی که ما یعبد به رحمان و یکتسب به جنان، اون عقل که معمولا عقل در این گونه از موارد عقل عملی مراد است. از لحاظ عمل هم این چنین باشد و تحر الباطنه اندن اصل اغیار. یک وقت انسان سعی میکند غیبت نکند، دروغ نگوید. اینها در مسائل عقل عملی نسبت به مشاهدات جزء مبادی اولیه است. اگر بتواند از هر گونه شرکی ولو شرک رقیق و ظریف نجات پیدا کند، اونگاه رسیده است. در همون پایان اواخر سوره مبارکه یوسف است که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که فرمود اکثر مؤمنین مشرکند. این شرک رقیق در کنار قلب انسان آرمیده است، یه وقتی بینه ظهور کرده است. اینکه انسان گاهی میگوید من آنم که اینقدر زحمت کشیدم، این همه اون سرکلافه اون شرک رقیق است که خودش دارد نشون میدهد. تو مباحثات احیانا خودش نشون میدهد، در خصومت ها احیانا خودش نشون میدهد. الان خفته است و گاهی در مباحثات یا در تفاخرها بالاخره خود نمایی میکند، اون شرک رقیق. که فرمود اکثر مؤمنین مشرکند و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکند. در ذیل این آیه از امام سلام الله علیه سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکند، فرمود همین که میگوین لولا فلان دهلک تو، اگر فلان کس نبود ما از بین رفته بود. این حرف رایج ماست. یا این که گفته میشود اول خدا دوم شما، اول خدا دوم فلان طبیب، این تعبیر یه شرک رایجی است، منتها چون همه مبتلا هستند این را به حساب شرک نمیارن. در ذیل این کریمه حضرت فرمود این که میگن لولا فلان لهلکتو، این با توحید سازگار نیست. عرض کردم پس چی بگیم؟ غریب این مضمون، فرمود بگید که خدای سبحان از این راه فیض به ما رسون، او را به عنوان مجدای فیض بدانید، نه اینکه او را در ردیف خدا بدانید، بگود اگر او نبود ما هلاک بشدیم. این شرک رقیق مزاحم هر انسانی هست مگر اوحدی از انسان ها و همون شرک است که یا اندت تفاخر یا اندت تخاصم بالاخره خودش نشون میده. باید از این دنس و از این غبار آلوده بشود، تطهیر بشود و تهر الباطنه دنس الاغیار و توجه الی الله الواحد القهار. این واحد قهار به تعبیر سیدن استاد رضوان لاله دوتایی احدیت نشون میدهد. واحد قاهر واحدی است که جا برای غیر نمیگذارد. اگر واحد قاهر هست بلکه قهار هست، نه تنها قاهر بلکه قهار هست و جا برای غیر نمیگذارد، نه جا برای خود میگذارد که انسان بگوید من زحمت کشیدم علم آموختم، نه جا برای غیر میگذارد که انسان بگوید اون غیر اینقدر کمال اندوخت. واحد قاهر نقشش این است چه رسد به واحد قهار. گذشته از این باید خفض جناح و تواضع داشته باشد. اصولا انسان اگر خواست بفهمد به اینکه این چند سالی که با درس و بحث آشنا بود نور علم نصیب شد یا نه، باید خود را بیازماید. اگر از اول طلبگیش متواضع تر بود، خدا را شکر کند که چیزی فهمید. اصولا فهم آنه که انسان را خاکسار بکند. اگر از اول طلبگی متواضع تر نبود، نگران باشد که چرا من در طی این چند سال فرق نکردم. یا اگر خدای ناکرده خود را برتر دید که الویلولی ثم الویلولی. غرض اینه که خصیصه علم آنه که انسان خاکسار بکند. این نشانه علم است. و آمنه به ان فوق کل ذی علم علیمون. وقتی انسان مؤمن شد که بالاتر از هر ذی علمی علیم هست، دیگر نمیگوید علم همین است که من میدانم یا هم رشته های من میدانن یا مشهور بین علما این چنین است. و آمنه به ان فوق کل ذی علم علیم. و علم قصور العقل ان ادراک اسرار العزیز الحکیم. و بداند به این که میزان شناخت حقایق تنها عقل یا نقل نیست. عقل یک میزان است برای سنجش بعضی از امور، نقل یک میزان است برای سنجش بعضی از امور، مشاهدات هم یک میزانند برای سنجش بعضی از امور دیگر. بعضی از کارهاست که با بعضی از ترازو قابل توزیع نیست. الان شما این ترازوهایی که در فولاد فروشی یا آهن فروشی و امثال ذلک است، با اون ترازوها نمیشود مثقال طلا و برلیان را سنجید. و همچنین با این ترازوهای ظریفی که زرگرها دارن، نمیشود با اون ترازوی ظریف اون ذرات ریز اتمی را سنجید. هر ترازوی کالای خاص خود را میسنجد. تا برسیم به عقل. عقل یک ترازویی است که در بعد مفاهیم میزان خوبی است. هر جا سخن از مفهوم است و قضیه است و علم حصولی است و تصدیق است و قیاس، عقل یک ترازوی خوبی است. و اما اگر به عین رسیدیم، نه از علم به عین رسیدیم، از مفهوم به عین رسیدیم، عقل دیگه ترازو نیست. کسی بگوید که این با عقل جور در نمی آید. آخر عقل ترازوی مفهوم است، نه ترازوی مصداق. اگر کسی بگوید من بهشتی را که دیدم وضعش این چنین بود یا درجاتش اون چنان بود، عقل اصل مفهوم کلی جنت و نار را می فهمد، ضرورتش هم اثبات میکند به ماننده. اما نحوه وجود خارجی بهش این چنین است و جهنم اون چنان است، چون عین خارجی است، عقل میزان مفهوم است نه عین، راهی برای تشخیص صحت و صوم ندارد. اگر عقل گفت راست میگویی حق با توست، اشتباه کرد. عقل گفت دروغ میگویی حق با تو نیست، اشتباه کرد. او حق داوری ندارد اصلا. برای اینکه اگر چیزی از حیطه مفهوم بیرون رفت، کالایی نیست که بتوان در میزان عقل سنجید. و علم قصور العقل ان ادراک اسرار العزیز الحکیم. گوشه از این در جریان فصل موسوی مطرح است. خیلی از امور بود که موسی کریم سلام الله به حسب ظاهر نتوانست اونها ارزیابی کند، نه با عقل جور در آمد و نه با نقل جور در آمد و مرتب اعتراض میکرد. و خیلی سلام الله میگفت شما چون اون میزان را نداری نمیتوانی تحمل کنی. بله دیگه، معیار، چون معیار سنجش مفاهیم است. اگر ما این کالاها را برداشتیم، کالا شد کالای عین خارج، نه مفهوم ذهنی، عقل کشش اون را ندارد. معیار کشف نیست. ولی اگر چون که انسان خواست بعد از اون حالت که از خارج باز به ذهن آمد، خواست خودش قانع کند یا برای دیگران تبیین کند، باز آمده در مدار بسته مفهوم، باز در این مدار عقل معیار است. مادامی که انسان در خارج است، عقل اون کشش را ندارد که بار خارج را بکشد. وقتی انسان از خارج به درون آمد، از بیرون به درون آمد، به حال خود آمد، خواست برای خود توجیه کند یا برای دیگران تبیین کند، اینجا ترازو لازم است.
در اونجا که میخواد سنجش بکنه ببینه که درست یافته یا درست نیافته، در
باز عقل لازم است. اونجاست که از عین دوباره برگشت به علم، از وجود خارجی دوباره آمد به حالت مفهومی. اون وقت که میخواد بفهمد که حق فهمید یا نه، الان با مفهوم کار دارد دیگه، از اون حالت مشاهده بیرون آمد. البته در این حال عقل لازم است. و علم قصور العقل ان ادراک اسرار العزیز الحکیم، گوشه های از این در کتاب و سنت هست، نظیر اون چه که موسی کریم سلام الله علیه به حق اعتراض میکرد، در حالی که هم از در عقل تام بود و هم از در نقل تام. فن اهل الله انما وجدوا هذه المعانیه، یعنی این معارفی که در این کتاب های عقل عرفانی می آید، این را بالکشف والیقین فهمیدن. بالکشف والیقین، حالا یا عین الیقین است یا حق الیقین. معصومین علیهم السلام حق الیقینن، یعنی عین خارجن، لذا خود ترازوین. درباره اینها از احتمال اشتباه راه ندارد، برای اینکه انسان وقتی اشتباه میکند که معلوم او غیر از موجود او باشد. اگر معلوم غیر از موجود بود، راه برای اشتباه باز هست، گرچه علم علم الیقین باشد یا گرچه این علم عین الیقین باشد. همین که معلوم است و موجود خارجی یا مشهود است و موجود خارجی، احتمال اشتباه هست، یعنی احتمال میدیم که این معلوم با عین خارجی تطابق کند یا نکند. چه در علم الیقین چه در عین الیقین احتمال اشتباه است. اما در حق الیقین سخن از علم و عین نیست، سخن از متن عین است. در متن خارج جا برای احتمال اشتباه نیست که انسان احتمال بدهد که این حجر حجر نباشد، این شجر شجر نباشد، چون در حق الیقین شخص عین الخارج خواهد شد و اگر عین الخارج بود با غیر سنجیده نمی شود. وقتی با غیر سنجیده نشد، سخن از ثواب و خطا به میون نمی آید. ثواب و خطا جاییست که شیئی را با غیر بخواهند بسنجند. معصوم سلام الله علیه که حق الیقین است، یعنی متن خارج است، او می تواند بگوید که نحن الموازین القسط، می تواند بگوید که انا میزان الاعمال، می تواند بگوید که نحن الصراط، چون عین خارجند. نه اینکه خارج را با عین الیقین مشاهده می کنند مثل حارثه بن زید، یا با علم الیقین می دانند مثل علمایی که حکیم و غیر حکیم می دانند. کشف و شهود در اون فصلی که فرمودن مراتب کشف، در فصل هفتم مراتب کشف و انواع مراتب رو بازگو می کنند، ولی منظور آن است که کشف و شهود ولو علم عین الیقین هم باشد، جا برای اشتباه هست. اگر چون که حق الیقین شد، جا برای اشتباه نیست. در اینجا می فرمان به این که عارف سرمایش همون اون مشاهده خارج است. چون مشاهده خارج است، اون خارج که مشهود اوست، یک کالایی نیست که در ترازوی عقل یا نقل بسنجن. نقل ما الفاظ است که قرار دادیست، مفاهیم است که الهلوم حصولی است. ما از نقل جز لفظ و معنا چیزی به یاد نداریم. این لفظ و معنا اون برد را ندارن که عین خارج را بکشن. در عقل هم جز تصور و تصدیق، جز قضیه و قیاس و نتیجه، چیزی در دست عقل نیست. اینها هم علوم حصولی و مفهوم ذهنی هست، اینها هم اون توان را ندارن که بار خارج را بکشن. لذا می فرماد به این که اهل الله انما وجدوا هذه المعانیه بالکشف والیقین، لا بزن و تخمین، تا اینکه اعتباری به کشف و شهود اینها نباشد. و اینکه می بینید اونها سعی می کنن مشهودات خود را با عقل یا نقل تأیید کنند، نه برای آن است که اصل مسئله را میخواهند با عقل یا نقل حل کنند، بلکه میخواهند اونها که محجوبند اونها را با برهان عقلی یا نقلی مأنوس کنند. و ما ذکروه این عبارتی که در فصوص هست و ما ذکره هست، این ما ذکره هست ظاهرا درست نیست، یا ما ذکر است یا ما ذکرو، یا ما ذکر است به قرینه انما جیه، یا ما ذکرو است به قرینه انما وجدو، یا جمع است یا مفرد مجهول. و ما ذکرو فیه یعنی اون چرا که اهل معنا ز اهل الله ذکر کردن، یا به ما ذکر فیه اون چه که در این مطلب ذکر شده است، مما یشبه الدلیل والبرهان، خواه دلیل عقلی خواه دلیل نقلی، انما جیء بهی تنبیها للمستعدین من الاخوان، اونها که آماده دریافتن میخوان اونها رو بیدار کنن که از راه عقل یا نقل به این مشهودات راه یابن.
ابن عربی در این کتاب در خصوص
الان به عنوان اصل مسئله کلیشون دارن ذکر میکنن، فبود اهل الله و انما وجدو و خصیصه سال
سال مادر باشه سالکین رو ذکر میکنن،
ایشون استدلال میکنن، شما چطور میگید
که اینها
بله این اگر در اون مطلبی بود که ناظر به مؤلف فصوص بود ممکن بود، اما حالا چون بحث در کل عرفاست انسب این است که یا ما ذکرو باشد یا ما ذکر. این مطلب را در همین این فصوص صفحه 58 همین جلد آمده است که تمسک به برهان عقلی یا نقلی برای تأیید است، در ذیل صفحه 58 سمت راست این چنین آمده است، فرمود فعلوم الاولیاء والکمل غیر مکتسبت بالعقل ولا مستفادت من النقل بل مأخوذ من الله سبحانه و تعالی معدن الانوار و منبع الاسرار و اتیانهم بالمنقولات فیما بینوه انما هو استشهاد لما علموه و اثباتهم المعانی بالدلائل العقلیه تنبیه للمحجوبین و تأنیس لهم رحمتا منهم علیهم از کل احد لا یقدر علی الکشف و شهود. بنابراین دلیل چه عقلی چه نقلی بیش از تأیید نقش دیگر ندارد. و ما ذکر فیه مما یشبه الدلیل والبرهان انما جیء بهی تنبیها للمستعدین من الاخوان از الدلیل لا یزید فیه الا خفاء. انسان اگر بخواهد این خارج را با الفاظ تبیین کند، جز آن است که یک مقداری را جا بگذارد و یک مقداری را در اثر نارسایی الفاظ از دست بدهد، محصول دیگری ندارد، چون این الفاظ برای اون معانی وضع شد، اون معانی مصادیق متعارفش به ذهن می آید، اون مصداقهای غیر متعارف و غیر محسوس به ذهن نمی آید. این یک. و ثانیاً این که گفته می شود یدرک ولا یوسف برای آن است که انسان چیزی را که می یابد یه حقیقت بسیط است، اون حقیقت بسیط را بخواد با الفاظ بگوید، این مثل همون آب در قلبار ریختن است، هر لفظ یه بندی است که مفهوم مناسب خود را دارد، این الفاظ از هم گسیختن، اهرن معانی از هم گسیختن، این لابلای این الفاظ و معانی جای ریزش اون معنی بسیط است، لذا خیلی از حقایق است که انسان یدرک ولا یوسف ناچار از 18 لفظ را کنار هم بگذارد، خب این لابلاش همه اون لطائف میریزد، هیچ ممکن نیست انسان اون معانی بسیط را بتواند با الفاظ مرکب تبیین کند، یه لفظی هم که برای اون معنای بسیط وزن نشود، انسان ناچار از چند تا لفظ کنار هم بگذارد از مجموعی الفاظ مدد بگیرد، بهره خیلی از لطائف از بین می رود، لذای چیزهایی است که یدرک ولا یوسف. از این جهت فرمودن از دلیلو لا یزیدو فیه الا خفاءن و البرهانو لا یوجبو علیه الا جفاءن، با برهان باری بر دوش عرفان است، نه اینکه بار عرفان را بردارد. لأنهو یعنی مشهود عارف تورون که لا یسلو الیه الا من اهتدا ولا یجده عیانا الا من زکا نفسه وقتدا. وعده قرآن کریم این است که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. خب چی را خدا فرقان قرار میدهد؟ مسئله یتلو علیهم آیاتهی یا یعلمهم الکتاب و الحکمه که عام است، اما این مسئله که فرمود اگر با تقوا بودید خدا برای شما فرقان قرار میدهد، یعنی در هیچ امری شک نمی کنید و تشخیص حق و باطل را خدای سبحان با یک نوری به شما مرحمت خواهد کرد. پس این راه باز است. الا من زکا نفسه و وقتدا فارجو من الله الكریم ان یحفظنی علی الطریق القویم و یجعل سعیی مشکورا. چون خدا شکر میکند و افزوده میکند نعمت را و یجعل سعیی مشکورا و کلامی مقبولا. سخنم رو قبول کند، سخنم سخن تقوا باشد، نه خود من متقی باشم. عملی را خدا قبول میکند که عمل آمیخته با تقوا باشد. خب اگر عمل حق نباشد، سخن حق نباشد، که خدا قبول نمیکند. اصولا تقوا محور قبول است. اگر فرمود انما یتقبل الله من المتقین، قبول کامل از آن متقین است. متقین بما هم متقین یعنی اعمالشون اعمال تقواست. کلام اگر کلام متقیانه باشد مقبول است. کلام علمی با تقوای علمی داشته باشد، کلام عملی با تقوای عملی داشته باشد. کلام عملی درباره اشخاص باید منزه از کذب و غیبت و تهمت امثال ذلک باشد. کلام علمی باید منزه از اون باشد که برخلاف واقع سخن گفته باشد. انسان درباره واقع و حقیقت سخن میگوید. این کلام کلام با تقواست. کلام با تقوا یعنی مطابق با حق است. اگر درباره آفرینش اینچنین سخن گفته شد، درباره آغاز یا انجام عالم اونچنین سخن گفته شد، این کلام میشه کلام با تقوا، در صورتی که مطابق با واقع باشد. اگر چون که انسان درباره بدء پیدایش آفرینش عالم سخنی گفت که مطابق با واقع نبود، این کلام کلام با تقوا نیست. گرچه شخص شخص متقی است، اما کلام کلام با تقوا نیست، چون کلام با تقوا نبود مقبول حق نیست. و کلامی مقبول و اسأل الله سبحانه و تعالی العون و توفیق و العصمت من الخطا فی مقام التحقیق. ما هم نسأل الله سبحانه و تعالی العون و توفیق و العصمت من الخطا فی مقام التبیین. الفصل اول، این مقدمه بود که قیصری برای فصول خود ذکر میکنن. حالا این فصولی که مشتمل بر اون اصول است از اینجا شروع میشه. فصل اول، فی الوجود و انه هو الحق، که این جزء برجسته ترین فصول این شرح است. برای هستی یه سلسله احکام ثبوتی و یک سلسله احکام سلبی ذکر میکنم. در احکام ثبوتی مصداق ذاتی این اوصاف را خود هستی میدانند، در احکام سلبی اینها را به نقص برمیگردانند. قهرن از هستی محض این نقص ها به دور است. گرچه نظم طبیعی اقتضا میکرد که اول مسئله اصالت وجود را مطرح کنند، اما چون مسئله اصالت وجود یک مقدار دامنه داشت و یک مقدار شبهاتی را در بر دارد و حل اون شبهات طویل و زیل است، اون را مرحله بعد قرار دادن. اول پرداختن به این که این کسرات از آن خود هستی نیست. هستی من حیث و وجود حق است. بعد هم روشن می شود که این حق همون ذات اقدس اله است که ذالک بان الله هو الحق. می‌فرمون به این که وجود و هستی من حیث و هو این حق است و هیچ قید و شرطی بر نمی دارد. منظور از هستی آن است که ما بتوانیم مفهوم موجود را از اون ذات خارج با قطع نظر از حیثیت تقییدیه و تعلیلی انتزاع بکنیم. اگر چیزی مصداق ذاتی الموجود بود که الموجود را ذاتاً از او انتظار کردیم و او هم ذاتاً تحت این مفهوم بود بدون حیثیت تقییدیه یا بدون حیثیت تعلیلیه، او می شود حق. وجود من حیث هو و وجود حق است. ماهیت من حیث هویه امریسی اعتباری، پس حیثیت تقییدیه لازم است، یعنی ماهیتی که در کنار وجود است موجود است، وگرنه ماهیت من حیث هویه لیست اللهی. وجود ماهیت و وجودات امکانی و وجودات محدود از اون حیث که ربط به واجبند از اون جهت موجودند، و اگر ارتباط به واجب قطع بشود باز هم معدوم. پس ماهیات گذشته از حیثیت تعلیلیه که از راه وجود دامنگیر این هاست، گرفتار حیثیت تقییدی هم خواهند بود. پس منهی ماهیت منهی سوهی موجود نیست. وجودات خاصه منهی سوهوه هوا وجود ندارن، بلکه از اون حیث که به واجب ارتباط دارن موجودن. چیزی که به حیثیت اطلاقی موجود باشد و حیثیت اطلاقی عنوان باشد نه وصف، یعنی شی من حیث و هوه منشأ انتزای الموجود باشد و الموجودم بر او من حیث و هوه هم بشود، موجودی این چنین این حق است. و موجودی که این چنین بود، یعنی من حیث و هوه منشأ انتزای الموجود بود و در تحت مفهوم الموجود ذاتاً مندرج بود، او نه کلیست و نه جزئی، نه مطلق است و نه مقید، نه واحد است بالوحدت زائدت علی الذات و نه کثیر و هیچی که از این خصوصیات رو ندارد، چه اینکه نه جوهر است و نه عرض. اینجا اوصاف سلبی وجود ذکر می‌کنند. بعضی از این اوصاف اوصاف سلبی اصل وجود است، بعضی از این اوصاف اوصاف سلبی اصل وجود و مراتب وجود هم خواهد. بیان ذالک این است که در وجود دو نحوه کثرت هست، یک کثرتی که به وحدت برمیگردد، یک نحوه کثرتی که به وحدت بر نمیگردد. اون کثرتی که به وحدت برمیگردد، یعنی ما به الامتیازش عین ما به الاتفاق است، نظیر این که اطلاق و تقیید هست، عموم و خصوص هست، کلیت و جزئیت هست، علیت و معلولیت هست، تجرد و مادیت هست، حدوث و قدم هست، ذهنیت و خارجیت هست، قبو و فعل هست و امثال ذلک. اینها اقسام وجود است، یعنی الموجود من حیث هو موجودون، اما واجبان و اما ممکن، اما مجردان و اما مادی، که این گونه از کسرات به وحدت برمیگردد، یعنی علت و معلول گرچه از یکدیگر جدان و اما ملاک امتیازشون هستی است و اشتراکشون هم در هستی است. ذهن و خارج گرچه از هم جدان اما ملاک اشتراکشون هستی است، ملاک امتیازشون هم هستی است. این کسرت به وحدت برمیگردد. در این بود بین حکمت و عرفان نزاست که آیا این کسرتی که به وحدت برمیگردد واقعا این کسرات از همون وحدت حقیقتا سهم دارن منتها سهم ضعیف، یا این کسرات فقط نمونه اون واحدن، سهمی از اون واحد و اون حقیقت ندارن. یعنی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی فرقشون این خواهد شد که بر اساس وحدت تشکیکی هر یکی از این کسرات حقیقتا از وجود سهم دارن بلو مرتبه ضعیف، ولی بر اساس وحدت شخصی هیچ کدام از اینا سهمی ندارن، فقط همه اینا اون واحد حقیقی منزه سبوه قدوس رو نشون میدن. این یه نحوه کسرت است. یه نحوه کسرت دیگر است که به وحدت بر نمیگردد، اون کسرت ماهوی است. این همان است که مرحوم سبزواری از او تعبیر کرده است به کسرت الموضوع قد تکسرا، قضایایی که تشکیل می شود موضوع قضیه ماهیت است، محمول قضیه وجود. گفته می شود الانسان موجودون، الشجر موجودون، الحجر موجودون و امثال ذلک. این کسرتی که از ناحیه موضوع آمده است، یعنی از ناحیه ماهیت آمده است، این کسرات به وحدت بر نمی گردد، چون ماهیت ذاتن مسار و کسرت ندارد. اگر ماهیت مسار کسرت اتد، این کسرت هرگز به وحدت بر نمی گردد. پس دو نحوه کسرت در بیل مطرح است، یه نحوه کسرتی که به وحدت بر می گردد، یه نوع کثرتی که هرگز به وحدت بر نمی‌گرده. وجود من حیث هو وجود، همون طوری که از این کثرتی که به وحدت بر نمی‌گردد سبوح است، از اون کثرتی که به وحدت بر می‌گردد قدوس است. فهو قدوس عن الکثره و سبوح عن الکثره، چه کثرتی که به وحدت برگردد چه کثرتی که به وحدت بر نگردد. اما کثرتی که به وحدت بر نمی‌گردد فواضح، یعنی سنخ این کثرتی که وحدت بر نمی‌گردد سنخ ماهیت است و سنخ ماهیت راهی به مقام هستی ندارد. اما اون کثرتی که به وحدت بر می‌گردد، این به زعم تشکیک به وحدت برمیگردد، ولی بر اساس وحدت شخصی وجود اینا همه نمودهای اویان. وقتی نمود او بودن حکایت اویان، از او سهمی ندارن، او را فقط نشون میدهن. بنابراین این کثرات از سنخ وحدت نیستن. بنابراین اگه کسی بخواهد شمار کند و آمارگیری کند، نمیتواند بگوید واجب یکی بعد ممکنات دوتا و سه و چهار تا مثال زاله، بلکه هوال اصل و هوال اول و هوال آخر، و اونها هرچه هستن آیات اوین، فقط او را نشون میدن، از او سهمی ندارن و او را نشون میدن. حالا یا نظیر زل و زی زلن، یا نظیر صورت مرآتیین او ما شفت فسمه، که هر کدام از اینا دقیقا، و اینا سراب نیستن که باطل باشن، او اون حق را نشون میدهند، نه از اون حق سهمی داشته باشن و رو مرتبه ضعیف. بر اساس تشکیک اون وجود ضعیف که معنای رابط هست با سهمی از وجود دارد ولو خیلی ضعیف، اما بر اساس وحدت شخصی اون چی که به نام کثرات مشهود است، اینا همه نشانه های اوین، از خود هیچ ندارن، نظیر سوار مرآتیه. دوانی قائل به اصل این است، منصوب وجود است، اما چون وجود را اعتباری میداند، از این جهت تفریطی است. در بقیه این منصوبن نسبت را نسبت ربطی میداند، ماهیت را اصیل. اگر نبود تفریط دوانی که محظورش قول به اصل این است، بله میشد گفت کسی که ان من ذوق تعلق تنس ما من قال ما کان له سوى الحساس، اون از اون جهت که برای ممکنات هستی قائل نیست از ذوق تعلق چشید، و اما از این جهت که خود ماهیات ممکنه را از اصالت برخوردار کرد، این تفرید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اون تشخص در برابر کلیت تشخصی زائد بر ذات ندارد، مثل اینکه وحدت هم ندارد، با اینکه وحدت مسابقه با هستی است، وحدت زائد بر ذات ندارد، چه اینکه شخصیت زائد بر ذات ندارد. بله، چه اینکه ذاتش عین کلیت هم هست، بومن و کلی سی ذاتش عین وحدت هم هست، منظوری که همین ها نفی میکنن. اینها یعنی چیزی که زائد بر ذات باشد، لیس به شخصین شخصیتن زائد علا ذات، لیس به واحدن وحدتن زائد علا ذات امثال زاله، همین ها رو نفی میکنن، لذا تصریح میکنن بگن لیس به واحدن وحدتن زائدتن علا ذاته. الفصل الاول،
ما تشکیک در ظهور را گرفتن که مسئله وحدت را از این بود حلش کنیم.
خب اگر چونجا تشکیک در ظهور گرفتیم، معلوم بشود که وجود واحد شخصی است، اونگاه ظواهرن که با یک دیگر متفاوتن.
اینا به وحدت هم برمیگردن؟
وحده تشکیکی، کثرتی که در ظواهر است به وحده تشکیکی برمیگرده، اما وحدتی که در خود واجب است به وحدت شخصی برمیگرده. الفصل اول، فی الوجود و انه هو الحق. حالا حق گاهی در برابر مفهوم است، گاهی هم در برابر مراتب نازل است، گاهی در برابر ذل. واجب تعالی حق است و ما ادای او ذلم، یا مسیر صورت مرآتیه. اعلم ان الوجود من حیث و هوه هوه، این حیثیت حیثیت اطلاقیه است و اطلاق هم قید اونیست، اطلاق عنوان است نه مقید به اطلاق. من حیث و هوه هوه یعنی به حیثیت اطلاقیه که بتوان مفهوم الموجود را از او انتزاع شد و بر او حمل کرد، بدون حیثیت تقییدیه که ماهیت مبتلای به اوست، بدون حیثیت تعلیلیه که وجودات جزئی مبتلا به او هستند، بلکه من حیثیت اطلاقی مصداق موجود باشد و موجود از او هر انتزاع بشود و روحن بشود، که این اطلاق عنوان مشیر باشد نه وصف و غیب. ان ان الوجود من حیث هو هو او غیر الوجود الخارجی و ذهنی، یعنی هیچ یک از این کسرات برای او نیست، او ذاتاً غیر از وجود خارجی است، او ذاتاً غیر از وجود ذهنی است، چون اینها محدودند و مقید و او مطلق است. غیر الوجود الخارجی و ذهنی از کل من هما، کل من از این وجود خارجی وجود ذهنی، نوع من انواعهی، تعبیر نوع ناظر به مرتبه است، یعنی مرتبتون به مراتب این وجود. فهوه یعنی این وجود من حیث و هوه هوه که لا به شرط مقسمی است و اطلاق هم وصف نیست عنوان مشیر است. فهوه من حیث و هوه هوه ای لا به شرط شی، غیر و مقیدن بر اطلاق و تقیید، نه مطلق است یعنی لا به شرط قسمی، نه مقید است، نه مقید به اطلاق است، نه مقید به تقیید، ذاتاً نه اطلاق قید اوست نه تقیید قید او، رهای از قید اطلاق و قید تقیید است. ای لا به شرط شی، غیر مقیدن بل اطلاق و تقیید، نه مقید به اطلاق است که بشه لا به شرط قسمی، نه مقید به قید است که بشه به شرط شی و مقید خارجی. و لا هو کلیون ولا جزئی، نه نظیر مفاهیم است که کلی و جزئی داشته باشد، نه نظیر عناوین است که عام و خاص داشته باشد. فرق عام و خاص و کلی و جزئی بحث به اصطلاح است، وگرنه هر کلی عام است و هر عامی هم کلی است. معمولا در منطق و امثال منطق سخن از کلی و جزئی است، گاهی هم از عموم و خصوص سخن به میان میآید. در علوم اصول و امثال و اصول سخن از عام و خاص است، کمتر از کلی و جزئی سخن به میان می آید. ولی خب عام عقلی هم به شرح زن عموم، اگر عموم عقلی بود عقلیت الاحکام لا تخصصو، اگر کلی عقلی بود لا تخصصو. بله، معمولا اصطلاح در منطق اینا با کلی و جزئی بیشتر بحث میکنن، در اصول و امثال اصول با عام و خاص بحث میکنن، ولی در همون منطقی که باز سخن از کلی و جزئی است، در نسب اربع سخن از عموم و خصوص مطرح است. بله؟ نه البته در منطق بحث میشود به اینکه دو تا مفهوم با هم یکی از این نسب اربع رو خواهند. غیر مقید بر اطلاق و تقیید، ولا هو کلی ولا جزئی ولا عام ولا خاص، ولا واحد بالوحدت زائده، گرچه وحدت عین ذات است، اما اینکه گفته می شود وجود واحد نیست، نظیر موجودات دیگر که وحدت زائده بر اونهاست، وجود این چنین واحد نیست که وحدتش زائده بر ذات باشد. ولا واحدون بل وحدت زائدت علا ذاته، گرچه واحد است به وحدتی که عین ذات است. ولا کثیرون، البته کثرت همیشه زائد بر ذات بود، چون کثرت عین ذات نیست، یک شی اگر ذاتن عین الکثره باشد اصلا یافت نمی شود. پس این گونه از امور عین هستی نیستن، گرچه در مراتب هستی ظهور میکنن و این کثرت ها به اون وحدت ارتباط دارن و بر می گردن. بل یلزمه هذه الاشیاء به حسب مراتبه و مقاماته، این اشیاء یعنی اطلاع و تقیید، کلیت و جزئیت، عموم و خصوص، وحدت و کثرت، اینها به حسب مراتب وجود لاحق وجود می شوند. یعنی در یک مرتبه مطلق است مثل لا به شرط قسمی، در یک مرتبه مقید مثل به شرط شی، در یک مرتبه کلی است مثل الموجود اما کلیون، در مرتبه دیگر جزئی است اما جزئیون. بحث ماهیت در فلسفه از تقسیمات الموجود اما کلیون و اما جزئیون نشأت می گیرد، که موجود به ماه و موجود یا کلی است مثل انسان یا جزئی است مثل زید، وگرنه ماهیت از اون جهت که ماهیت است نمیتواند یه بحث مستقل فلسفی رو به خود اختصاص بدهد، در حالی که یکی از مباحث رسمی فلسفه هم بحث از ماهیت است. این زیر پوشش موجودون وارد فلسفه شده است، ولی فلسفه که موضوع او هستی است چه بحثی دارد درباره ماهیت بکند؟ وقتی درباره الموجود بحث میکند، الموجود اما کلیون کل انسان و اما جزئیون کل زید، اونگاه بحث زید به میون نمیاد چون روشن است، بحث کلی به میون میاد و مسئله کلی و اقسام کلی و وجود کلی طبیعی امثال ذالک جزء بحث های فلسفی خواهد شد. اینها جزء مراتب وجودن، نه در عین متن وجود. بل یلزمه هذه الاشیاء به حسب مراتبه و مقاماته المنبه علیها بقوله سبحانه و تعالی رفیع الدرجات ذو العرش، که خدای سبحان در قرآن فرمود هستی حقیقت رفیع الدرجات است، یعنی دارای درجات رفیعه هست و دارای عرش است. پس هستی دارای درجات رفیعه هست و دارای عرش خواهد بود که سایر درجات را زیر پوشش دارد.
شاد و تعبیر به مراتب با تشکیک مناسبتش بیشتر است با
وحدت شخصی. بله، حالا این کثرت اگر به سنق وحدت برگشت میشه تشکیک، اما اگر به ذل وحدت برگشت نه سنق وحدت، میشه وحدت شخصی. حالا این رو تبیین میکنن بعدا، فعلا در صدد سلبن همین مقدار که روشن بشود که وجود من حیث و وجود اینها را ندارد. فیسیر و مطلقن در یک مرتبه و مقیدن در مرتبه دیگر و کلیین و جزئین در دو مرتبه و عامن و خاصن در دو مرتبه و واحدن و کثیرن، یعنی واحدن بالوحدت زائده و همچنین کثیرن به کثرتی که زائده بر ذات است، من غیر حصول تغییر فی ذاته و حقیقته، چون این گونه از اوصاف اون سعه را ندارن که عارض متن ذات بشود، بلکه این ذات که در مقام خودش سبو هست و قدوس تنزلاتی دارد، فیوزاتی دارد، این فیوزات او و این افعال او و این تجلیات او هر کدام در مرتبه به یکی از این اوصاف متصف می شود. این چنین نیست که اینها بیاین و او رو تقسیم بکنن، مثل ماهیت نیست که گرچه ذاتن هیچ کدام از اینها رو ندارد ولی با همه هست. در اون بحث های تمهید ملاحظه فرمودی که ماهیت فرق اطلاق ماهوی ماهیات با اطلاق ذاتی ذات اقدس اعلان است، که ماهیت اطلاقش اونقدر ضعیف است که به وسیله تهاجم اون قیود از دست میدهد و اطلاق ذات اقدس اله به قدری قوی است که همه مهاجم ها رو زیر پوشش میگیرد. مثلا انسان من حیث هو، انسان ماهیت کلی است، اما همین انسان مع المؤمن مؤمن، مع الکافر کافر، مع الزید زید، مع الامر امر، این کلی طبیعی و هر کلی دیگر، حتی شی که عالی ترین مفاهیم است، این شی گرچه اطلاق دارد، گرچه مفهوم است، اما این شی که اعم المفاهیم است با ذاتن هیچ چیزی از این قیود ندارد، وقتی اندک قیدی به سراغ او آمد او تسلیم می شود، با او می شود. یعنی شی با شجر شجر است، شی با حجر حجر است، اما اطلاق هستی ذات اقدس اله به قدری قوی است که در این حالی که هو معکم اینما کنتم، با شجر خودش است، با حجر خودش است، با انسان خودش است، نه با شجر بشه شجر، با حجر بشه حجر. هو الذی فی الشجر اله و فی السماء اله و فی الارض اله، نه اینکه هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض. شی که یک مفهوم است و مطلق است، اطلاقش در اختیار مهاجمین است. هر قیدی که آمد او رو همرنگ خود می کند. شی هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، اما خدای سبحان هو الذی در این حال که داخل فی الاشیاء اما لا بالممازج است. اطلاقش طوری نیست که وقتی اگر جای ظهور کرد همرنگ اون موتن بشود، بلکه در همه جا خودش خودش است، نه اینکه در همه جا رنگ اونجا را بگیرد. اگر کسی میگوید ما رأیتو شیئا الا و رأیتو الله، یعنی اون مطلق را همه جا میبینم، نه اینکه اون مطلق با همه رنگ همه میگیرد. چون بی رنگ است در همه جا خودش حفظ میکند، نه اینکه هر جا که رفت رنگ اون موتن را بگیرد. پس چیزی مثل خدای سبحان نیست تا بتواند این معنا را نشون بدهد. حتی شی که عالی ترین مفاهیم است، شی اطلاقش به قدری ضعیف است که هر جا قیدی آمد همرنگ اون قید می شود. یعنی به حقیقت اون شی بر همون مقید ساده خواهد بود، یعنی بر شجر واقعا شی صادق است و میگم هازا شی، این شجر، این شی در شجر واقعا شجر است. این شی که مفهوم عام است در حجر واقعا حجر است. اما ذات اقدس اله که معکم اینما کنتم، از این مهمتر داخلون فی الاشیا، و از این ظریفتر هو الذی فی السماء راهن فی الارض اله، در همه جا حضور دارد و در همه جا خودش خودش است. بنابراین هیچ تغییری از این قیود به ذات اقدس اله را آسیب نمی رسم. گوینده اگر او باشد درست است. آخه انا ضمیر نیست که به جای برگردد، مثل هوا نیست که مرجع بخواهد. خودش می گوید انا الله. ولو انسان من ورای شجر بشنود، اگر نادینا همین جانب طور ایمنه که اخلان علیک و امثال زالک، باز گوینده خودش است. در گرچه تجلی کرد در شجر، اما شجر نشد. این خصیصی اطلاق ذاتی است. واحد قهار همین است. من غیر حصول تغییر فی ذاتی و حقیقته. تا اینجا در اون مرحله اول که نفی کثرت هایی که به وحدت برمیگردند، اما مرتبه دوم، بخش دوم، فرمود و لیس به جوهرین، یعنی کثرت هایی هم که به وحدت بر نمیگردد از ذات اقدس اله مسلوب است. مثل جوهریت و عرضیت، جوهریت و عرضیت مقصد مقولات دهگان است. وقتی جوهریت و عرضیت را اونجا راهی نبود، هیچ یک از ماهیات دهگانه اونجا راه ندارن. و لیس به جوهرین، چرا جوهر نیست؟ برای اینکه جوهر موجود کل موضوع است، یا جوهر ماهیتی است که اذا وجدت کانت لا فی الموضوع. عرض موجود فی الموضوع است، یا ماهیتی است که اذا وجدت کانت لا فی الموضوع. بنابراین اگر جوهر به این امر تعبیر شد که موجودون لا فی الموضوع، یقینا وجود این چین نیست، چون وجود وجود است نه موجود، و جوهر موجود فعل خارج و وجود مقید به خارج نیست. و اگر جوهر تفسیر شد به اینکه ماهیتون اذا وجدت کانت لا فی الموضوع، وجود وجود است ماهیت نیست اولا، و وجود است موجود نیست ثانیا، و مقید به خارج نیست ثالثا. جوهر یا دو غید دارد که هیچ کدام از این دو غید در واجب راه ندارد، یا سه غید دارد که هیچ کدام از این سه غید در واجب راه ندارد. عرض هم این چین است، منتها عرض نقصی دیگری دارد و این است که موجود فعل موضوع است. عرض به سه دلیل در واجب راه ندارد، جوهر به دو یا سه دلیل در واجب تعالی راه ندارد. از طرف دیگر یک دلیل مشترک هم ذکر میکنن، و اون دلیل مشترک این است که در تعریف جوهر و عرض وجود مأخوذ است. برای اینکه گفته میشود جوهر موجود لا فی الموضوع، عرض موجود لا فی الموضوع، فی الموضوع. پس در تعریف هر دو عرض میشود، یقینا عمی از هر دو خواهد بود. چیزی که عمی از هر دو هست عین یکی از این دو نخواهد بود، یه دلیل مشترک. و لیسه به جوهرن، برای اینکه جوهر موجودون فعل موجود خارج لافی موجود، این یک تعبیر از جوهر. یا اون طوری که مرحوم شیخ در شفا و دیگران از جوهر بیاد یاد بردن یاد کردن، گفتن ماهیتون لو وجدت کانت لافی موضوع، ماهیت در تعریف جوهر عکس می شود ولی که وجود ماهیت نیست. او ماهیتون لو وجدت لکانت لافی موضوع. اینها را بر اساس شکل ثانی تنظیم می کنند، می گویند جوهر این است ولی وجود موجود نیست، یا وجود ماهیت نیست، یا وجود فعل موضوع نیست، پس وجود جوهر یا عرض نیست. ولی وجود و ریسه کذالک. در اینجا نسخه ای هست که و الاست نلا، با لا هم قابل تبیین هست. فبود ول وجودو لیسه کذالک ولا یکونو کل جواهر المتعینت المحتاجت الى الوجود زائد و لوازمهیم. جوهر موجود است نه وجود، و وجود وجود است نه موجود. جوهر محتاج است به وجود زائد، و وجود نفس هستی است، بنابراین وجود هرگز جوهر نخواهد بود، برای اینکه جواهر متعینه محتاجن به وجود زائد بر ذات تا بشن موجود، و وجود عین هستی است، نیازی به وجود زائد بر ذات ندارد، پس وجود جوهر نیست. ولا یکونو کل جواهر المتعینه المحتاجه الى الوجود زائد و لوازم این وجود زائد، پس وجود جوهر نیست. لازم وجود از قبیل قدرت و حیات و امثال. وقت. والحمد لله رب العالمين.